السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. شنبه 6 مرداد 1403 20 محرم 1446 27 جولای 2027 درس 72 اصول فقه داره، اصول نظریه پردازی، رکن سوم نظریه پردازی، پاسخ پردازی. رکن سوم نظریه پردازی پاسخ پردازی است. مراد کشف پاسخ از شرع مقدس به 3 سری سؤال مطرح شده است که لابد به 3 نوع سؤال 3 نوع پاسخ خواهد انجامید. به 3 سؤال فتوایی داشتیم، سؤال نظریه پردازی داشتیم، سؤال نظام سازی داشتیم. خب سؤال پاسخ میخواد، پرسمانه. سوالات رو کشف میکردیم از مطالعات علمی و اکادمیک خودمون. وقتی سوالا رو بخوریم، وقتی سوالات رو درآوردیم، کشف کردیم از درون مطالعات اکادمیک، سوال فتوایی به دست میاد، سوال نظری پردازی به دست میاد، سوال نظام سازی به دست میاد. خب ما اول سوالات فتوایی رو پاسخ میدیم. ممکنه سوالات نظری پردازی بعد از سوالات فتوایی یا دل اونها به دست بیاد و همینطور نظام سازی از دل سوالات نظری پردازانه بیاد. مهم اینه که این سوالات پاسخ داشته باشه. پاسخ سخته، سوال هم سخته. سوال نصف علمه، پاسخ هم نصف علمه. سوال و پاسخ یعنی پرسمان تمام علمه. وقت ما سوال جواب، و همواره گفتیم که سوالات از عرف هست، خطا پاسخ ها از شرع. شرع اینجا فعال میشه، ما سوال میکنیم، سوالات از عرف مجتهد میگیره، میده به شرع، دستگاه شرع، دستگاه از دستگاه شرع استنتاق میکنه، استخراج میکنه، استجواب میکنه و در حقیقت جواب میگیره. پاسخ مال مجتهد نیست، پاسخ مال شرعه. مجتهد همونطور که کشف سوال میکنه، کشف جواب هم میکنه. کشف سوال از عرف، کشف جواب از شرع، این فرمول اصلی است. ما کشف سوالاتمون رو نمونه پردازی کردیم، حالا باید با تک تک مجتهدین در تک تک موضوعات بشینیم، سوالات ویژه اونها رو به دست بیاریم تو موضوع خودشون. ما 500 موضوع میتونیم به 500 مجتهد بدیم که به 500 کتاب در 500 نظام تبدیل بشه به نام خودشون. نظاماتی که مبتنی بر نظریه هستند و نظریاتی که مبتنی بر فتوا هستند. خب حالا الف پاسخگویی به سوال فتوایی است. سوالات فتوایی برای ما آشناتر هم، برای ما حوزوی ها. اون مسئلتون ها هست، مسئلتون هایی که در عروه وجود داره، در شرایع وجود داره، در توضیح. ولی پاسخش معمولا تو توضیح المسائل ها پاسخ ها میاد، سوالات نمیاد. اسمشو گوشتن مسئلتون ولی پاسخ فقط هست، پاسخ نهایی هست. در بعد از انقلاب بیشتر پرسش و پاسخ بود، مثلا استفتاءاتی از امام خمینی میکردند، بعد پاسخهای امام خمینی میدادند، محرم میزدند. این پرسش ها و پاسخ ها با هم میشد یک رساله عملیه. ولی قبلا عروه‌ایست، هنوزم هست، حاشیه بر عروه هنوز منسوخ نشده، اون رو ما خواهیم داشت. قد بود، صدا قد بود تا الان، ما داشتیم کلی حرف زدیم. الان صدا اومد، صدا وصل شد. ها ما رسیدیم به پاسخگویی به سوالات فتوایی، که سوالات فتوایی گفتیم که برای ما آشنا هستند، سوالاتی هستند که در حقیقت باش آشناییم. مسئلتون جوابش، نگفتیم معمولا در توضیح المسئله ها جواب میاد، سوال نمیاد. بعد از انقلاب سوال و جواب از امام خمینی، از امام خامنه ای سوال میشد، جوابش هم میدن، سوال و جواب با هم چاپ میشه. این هست. یه مدل دیگه هست، جواهره. سوال مطرح میشه به صورت جواب کوتاه، جواب کوتاه. عروه جواب میده، جواب کوتاه رو میگیم مسئلت. خود سوال درش منطوی و مندمج هست، ولی پاسخ رو ما میگیریم. حقیقت عروه و شرایع پاسخهای کوتاه و نهایی بدون استدلال هست، استدلال دیگه توش نیست. جواهر میاد پاسخهای اجمالی فاقد استدلال شرایع رو میگیره و مشروع میکنه، تشریح میکنه و محل نزاع رو روشن میکنه، ادله براشون اقامه میکنه به کمک سایر فقها، ها ادله رو برای اونها میاره که اونا اقوالی دارن، اقوال حجت نیست برای یک فقیه دیگر، ادله حجته، ولی خب اقوال هم چراغ راهه. لذا ما توی اینجا تو پاسخگویی به سوال فتوایی باید بریم پاسخ جواهری به دست بیاریم، نه فقط پاسخ اجمالی. بله میتونیم سوال بگیم، جواب نهایی را هم به عنوان مسئلتانی که ما الان میاریم تو فقه پاسخ اجمالی در بسته، که مقلد چه مدیر باشه چه مدیر نباشه باید اجرا کنه، اون رو به دست میاریم. وقتی که به دست اومد ما شاهد خواهیم بود که این کار عملیاتی است، یعنی مجتهد نظری پرداز جواهری کار میکنه، یعنی پاسخ به سوال رو اولا اجمالی میده مثل عروه و شرایه جواب میده بدون سوال، سوالش مقدره ولی میگه مسئلتون، بعد جواهر میاد و او رو تشریح میکنه و به دست میاره. پس ما کارمون جواهریست، یعنی سوالاتی که از عرف خاص کشف کردیم، سوال فتوایی در موضوع مورد نظر مدیریتی که در اون عرصه ما مجتهد هستیم، مجتهد میشیم متجزی، بعد میایم پاسخ رو دقیق مشروع میدیم. حقیقت میخوایم فتوا بدیم. لذا باید خیلی دقت بشه پاسخ. پاسخ جواهری سخته. خب این نوع پاسخگویی متداول ترین اون در عرصه فقاهت با استفاده از اصول استنباطه که علم به احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلی است. البته احکام اعم از وضعیه و تکلیفیه هست. تکلیفیه 5 تا است، وضعیه بیشماره، بسیار بیشماره. بارها گفتیم که تمام مقامات یا حکم وضعی هستند، مدیریت، ریاست، معاونت. علاوه بر صحت این مدیریت، بطلان این روش، جزئیت این برنامه در چارچوب مثلا برنامه کلی جزئی هست، شرط هست، مقدمه هست، مطلوب هست، چی هست، اینا میاد. لذا باید با جدولی به نام فقه اللغه، فقه القرآن، فقه الحدیث، فقه السیره، فقه العقل و پاسخ سوال فتوایی رو استکشاف کنیم و به دست بیاریم. این پاسخ ها همون فتاوا هستند که اعتبار اونها به صحت و قوت اصول استنباطه و قدرت اجتهاد پاسخ پرداز. یعنی پاسخ ها باید خوب روش کار بشه. شما دیدید که نظری پرداز ها اصلا به دین کار ندارن، سوال اول میگیرن از او پدیده. این رو همه رو خوندیم. ما الان جلسه 72 اصول هستیم. 72 جلسه رو با هم باید بررسی کرد. حالا انشالله این چاپ میشه تحت عنوان اصول نظری پردازی، هر وقت خدا اراده کنه این چاپ بشه با هم بررسی میکنید. شما وقتی که دارید روی پدیده ای کار میکنید، این پدیده مورد سوال واقع میشه، سوالا رو فتوایی میارید بیرون و میاد و تو جدول فقاهت جواب میدید. این پاسخ ها همون فتاوا هستند که اعتبارشون به صحت و قوت اصول استنباط ماست. هرچی مجتهدتر، ماهرتر، گفت جواهر فقیه ماهر. هر وقت ما ماهر شدیم، مهارت پیدا کردیم، ملکه پیدا کردیم، پاسخهای ما، من ما مجتهد کاشفه، هم سوال کشف میکنه از عرف، عرف خاص مدیریت، هم جواب کشف میکنه از شرع مقدس. بس هم سوال هم جواب هر دو مکشوفه میشه. اجتهادی مطلق و بسیط در یک موضوع از موضوعات حوزه دانش مدیریت که او رو به مجتهد متجزی بدل میکنه. یعنی چی؟ یعنی مجتهد اجتهادش مطلقه. نمیشه گفت اجتهاد، اجتهاد یه مهارت حفاری میخواد بکنه. ولی تجزی یعنی این که این اجتهادش رو متعلق میکنه به یک موضوع، در اون موضوع. قدیما میگفتن این در طهارت، این در صلات، این در چی که تقریر مینوشتن، استاد تایید میکرد، میگفت در این زمینه مجتهده. بعد کم کم ممارست میکرد، خودش تدریس میکرد، در حوزه های دیگه هم اجتهادش فعلیت پیدا میکرد، بروز پیدا میکرد. پس اجتهاد با تجزیه پذیر نیست، موضوعات تجزیه پذیرند. و شما در یه موضوعی میاید و علمی که با چنین اجتهادی بهش دست پیدا میشه علم فقه. علم فقه علم به احکامه، احکامی که با اجتهاد به دست اومده تو سبدی به نام فقه قرار میگیره. یعنی علم به احکام تکلیفیه و وضعیه. این احکام همان پاسخهایی هستند که وضعیه، یه دونه یش مثل که اضافه است، وضعیه ایه از ایه، یه دونه این اینجا اضافه شده. این احکام همون پاسخهایی هستند که به سوالات فتوایی داده میشن و پردازش آنها رکن سوم نظریه پردازی رو تشکیل میده. هرچه این پاسخ ها معتبرتر باشند، نظریه‌ای که به وسیله این فتاوا ساخته و پرداخته میشه معتبرتر و شرعی‌تر خواهد شد. ما باید فرق نظری مجتهد نظریه پرداز با غیر مجتهد اینه که این نظریه رو از شرع میخواد بگیره، لذا باید اولین کشفش سوال باشه، دومین کشفش پاسخ سوال فتوایی باشه این مجتهد کاشف، که هیچ چیز رو تحمیل به شرع نمیکنه بلکه تحصیل میکنه، محصله. و نظریه که به وسیله این فتاوا ساخته و پرداخته میشه معتبرتر و شرعیتر میشه. مهم سوالات فتوایی هستند که گفته شد از دل مطالعات موضوع شناسانه به دست آمدن. مطالعات آکادمیک کردیم، من توی موضوع انگیزش دارم کار میکنم، تمام مطالعات هم انگیزشه، 5 تا مقاله نوشتم، 5 تا سوال به دست میارم. موضوع انگیزش، سوال از همون عرف انگیزش از اون دانشمندان اونجا، بعد سوالات رو میدم به شرع، پاسخ میگیرم. ما اینجا شدیم مثلا واسطه، سوال از عرف میگیریم، پاسخ از شرع میگیریم، سخنگوی شرعیم، پاسخ میدیم. از خود هیچ نداریم، لا ینطقو عن الهوا. یک موضوع خاص مورد تمحض این مجتهد نظریه پرداز در عرصه مدیریت میشه. آن سوالات و این پاسخها هستند که ارکان دوم و سوم نظریه رو تعمیم میکنند. رکن اول هم که پدیده بود که موضوع مورد نظر مجتهد رو تشکیل میداد. این ارکان سگانه یعنی پدیده، سوالات فتوایی و پاسخهای فتوایی بسیار مرتبط و منسجم هستند که مجتهدانه پردازش می شوند. ما هر ستا رو خوندیم، هم گفتیم که پدیده، گفتیم پدیدار شناسی. مثلا یه مجتهد، مالا از مجتهدان فراوانی که تو بنیاد دارن فعال هستن، مثلا یکیشون فرض کنید که در انگیزش کار میکنه، خب این پدیدهی به نام انگیزش میشه، مطالعات انگیزشی رو زیاد میکنه. یه کسی که در مدیریت جهادی کار، پدیدهی مدیریت جهادی، مدیریت داوطلبانه کار میکنه میره چند سال مطالعه میکنه، ببینه که دانشمندان حول اون پدیده، عرف خاص حول اون پدیده چی گفتن، اقوالی رو به دست میاره، نظریاتی به دست میاره، بعد سوالاتی ببینه اونا به بخشی از سوالات نتونستن پاسخ بدن یا خوب پاسخ ندادن، اون سوالات در میاره به عنوان کمک، میده به شرع، پاسخ شرع رو کشف میکنه با اصول استنباط میشه. پس ببینید پدیده یک رکن که خودش پنج مقاله داره، سوالات فتوایی از درون مطالعات حول اون پدیده، بعد پاسخ فتوایی جواهری که این خیلی مهمه که بارها گفتیم، اینا میشن سه رکن، رکن یک، رکن دو، رکن سه. همین کاری که ما داریم تو رساله ها میکنیم و دوستان تو این مسیر دارن حرکت میکنن، بعضیا سریعتر، بعضیا کنتر، تا هر کی توفیق بیشتری داره زودتر به نتیجه برسه. ما هر کی پدیده رو خوب بشناسه و پدیده رو خوب مطالعه کنه بهش اجازه ترویج میدیم. اگر پاسخ سوالات فتوایی که از پدیده به دست میاره و جواب میده بهش اجازه تدریس میدیم. اگر سوالات نظری پردازانه رو اومد جواب داشت، جواب شرعی داد، بهش اجازه نظری پردازی میدیم. و اگر به سوالات نظام سازانه این عرف خاص پاسخ داد، به او اجازه اجتهاد میدیم. این اجازه اجتهاد علل قاعده باید بعد از فتوا باشه، به قول دوستان پنج فتوا داده، ولی ما میگیم که چون ما میخواییم مجتهد نظری پرداز، اجتهاد اصلی و نهایی زمانی است که کتابش بیاد بیرون به عنوان اون کتاب چی هست؟ کتاب نظام مثلا انگیزش که مبتنی هست بر نظریه انگیزش و مبتنی هست بر فتاوای انگیزش و مبتنی هست بر موضوع، شناخت اون موضوع انگیزش. چهار مرحله رو باید طی بکنه. از ما به سادگی نمیتونیم اجازه اجتهاد بدیم. پس اجازه ولی هر کس هر رکنی رو بتونه اون رکن رو خوب از آب و گل در بیاره یه اجازه میگیره، مثلا خود پدیده رو پدیدار شناسی کنه که مثلا یه انگیزه اصلا یعنی چی، انگیزش یعنی چی. اگه خوب پدیدار شناسی بکنه، تو این پدیدار شناسی اجازه ترویج میگیره. اگر تونست سوال در بیاره، فتوا بده، اجازه تدریس میگیره. حالا ما چون شروع کردیم الان این مراحل طی میشه، بعضی الان اجازه تدریس دارن، تدریس تمرینی، البته خودشون با خودشون کرسی تدریس را میندازن، بعدم پاسخهای فتوایی باید به دست بیاد. اینا با هم بسیار مرتبط و منسجم هستند. این سرکن که سه اجازه داره، هر کدومش هم پنج مقاله داره، میشه 15 مقاله بزن. مثلا پدیده پنج مقاله، پدیده شناسی پنج فتوا در پنج مقاله، میشه اجازه تدریس. حتی با اون پاسخهای فتوایی. بعد میاد فاز سه که نظری پردازی میخواد بکنه. اگه ما وقتامون رو مدیریت کنیم، هی از این شاخه به اون شاخه، از این خوشه به اون خوشه نریم، وقت صرف کنیم رو این کار، زودتر نتیجه میگیریم. ولی اگر هی این سمت و اون سمت بریم، تأخیر میفته. البته حالا ما اگر به چند نفر که سریع اقدام کردن اجازات رو بدیم، بنیاد و محیط بنیاد احساس کردن جدی هست، خب اونها هم میان و به اصطلاح شرکت میکنن و فتاواشون رو میدن که مجتهدانه پردازش میشن. خب 25 دقیقه شد، حالا ما چون امروز نیم ساعت تمام میکنیم کاری داریم، این 5 دقیقه اگه سوالی برای دوستان پدید اومد میتونن بپرسن. ما اینجا میگیم پاسخگویی به سوال نظری پردازان رو هفت نوبت بعد روز شنبه، چون قرار شد همطور که آقای متفکرین هم نوشتن، ما قرار شد برای اینکه این 200 تا بحث فقهمون کامل بشه و با 52 تا تفسیر که و 52 تا اصول بشه 313 تا، لذا ما اصولمون دوباره به یک میرسه. قبلا دو تا بود، حالا شد یکی، یه مقدار پیش رفتیم. حتی خب یک جلسه با تعنی تحقیق روش کار بشه، مباحثه بشه، سوال بشه، خواهید دید که یک جلسه میتونه کافی باشه، چون ادامه داره، اینجوری نیست که تمام بشه. ولی فقه یک فاز تمام میشه، مثلا الان ما فقه توانمندسازی داریم، خب دیگه امسال تمام میشه، باید 200 جلسه بشه، نه اینکه حالا تمام میشه. بعد ما داریم گروه، ما میریم تو پژوهشکده این بحثا رو تو کارگروه های متعدد بالا پر میدیم و کارش میشه. فعلا داریم یه مرور میکنیم که مثلا بالاخره توانمندسازی، empowerment، تمکین عربی، مکنت بخشی، انگلیسیش empowerment و فارسیش توانمندسازی. و الان ما رسیدیم به 172 جلسه، 28 جلسه هنوز مونده یا بیشتر. حالا خب این 28 جلسه ما یه مرداد داریم، یه شهریور، باید سریع این رو طی کنیم و اصول تقریبا 52 جلسهش تموم شده، ولی 4-5 جلسه دیگه بشه کامل میشه. میمونه تفسیر، تفسیرم 6 جلسه دیگه مونده که بشه 52 تا، اون هم در حال انجامه. بعد همجور تداوم، تفسیر تداوم داره، اصول تداوم داره، رشته است. فقه موضوعی است که حالا ما سال بعد مثلا باید موضوع رهبری رو مطرح کنیم. امسال توانمندسازی بود که دوستان اجمالا آشنا بشن با موضوعات مدیریت. البته ما با سرعت حرکت میکنیم در تدریس، ولی در نشر عقب هستیم. انشاءالله بشه نشرمون هم با درس یکسان سازی بشه و سرعتش با هم یکی بشه. پس این ارکان سگانه یعنی پدیده، سوالات فتوایی، پاسخهای فتوایی بسیار مرتبط و منسجم هستن که مجتهدانه پرورد. در نوبت بعد که شنبه میشه، پاسخگویی به سوال نظری پردازانه است. اگه یادتون باشه ما 3 نوع سوال پردازش کردیم، نمونه هاشو گفتیم، حالا میخوایم پاسخ بدیم. ببینیم پاسخ به سوال نظری پردازانه چگونه هست. انشالله شنبه هفته بعد. ما هم دیگه دعاگو بودیم در کرمان و شهداد، دیگه دیشب که رسیدیم، یعنی دیر صبح، میخواستیم بیم نماز جمعه هم شرکت کنیم. دوستان لطف داشتن، میخواستن تجلیلی از امام جمعه قبلی یعنی حقیق داشته باشن. من دیگه مثل یه جنازه اومدم دیگه، اصلا نمیتونستم برم نماز جمعه، خستگی و و سایر موارد سفر که پیش میاد دیگه همچین توفیقی پیدا نشد. ولی تشکر میکنیم از امام جمعه گرامی که لطف داشتن و در نماز با بیان خوبشون تجلیل کردن و ما از ایشون سپاسگزاریم. ایشون بسیار امام جمعه عالی مقام و مدیر و مدبر و مؤثری هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.